بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث ما سوره مباركه ملكه، آيات شريفه: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. همون کسی که هفت آسمان رو طبق طبق آفرید، در آفرینش اون خدای بخشایشگر هیچ گونه اختلاف و تفاوتی نمیبینی. دوباره نگاه کن، آیا خلل و نقصانی در اون میبینی؟ باز هم دوباره نگاه کن تا نگاهت خسته و درمانده از یافتن نقصی به سوی تو برگرده. عنوان بحث ما اینه: جان پرور است قصه ارباب معرفت. در آیه شریفی الذی خلق سبع سماوات، شروع آیه شریفه رو با کلمه الذی که به دنبال آیه پیش از خودش اومده و بیان کننده این حقیقت که خداوند در مقام معرفی بیشتر و بینا کردن دیده بندگانش به روی صفت العزیز الغفور، خودش رو در آینه خلقت زمین و آسمان نشون داده. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. اگر انسان به دنبال عزت می‌گرده، بدونه که همه عزت در نزد خداست. در واژه عزت توانمندی لحاظ شده که در اون شکست راه نداره و حتما پیروزی و رسیدن به مقصود به دنبالشه. لذا راغب اصفهانی در مفرداتش میگه که عزت حالتیه که نمیگذاره انسان مغلوب بشه. بر این اساس عزت نفس نوعی توانمندیه که اگر فردی اون رو در درون خودش ببینه و احساس کنه، خودش رو از اظهار ذلت و نیاز در برابر دیگران حفظ میکنه. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. هر کسی بر خدا توکل کنه، خدا غالب و مقتدر و داناست. یا رب ز دو کون بی نیازم گردان، و از افسر فقر سرفرازم گردان، در راه طلب محرم رازم گردان، زان ره که نسوی توست بازم گردان. برای اینکه بندگان در جستجوی عزت راه رو گم نکنند، می فرماید الذی خلق سبع سماوات طباقا، همون خداوندی که هفت آسمان رو طبقه طبقه آفرید. باید به این نکته دقت کرد که خداوند پیش فرض رو در سخن خودش بینا بودن انسان به هفت آسمان قرار داده و می فرماید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در آفرینش آن خدای رحمان هیچ گونه اختلاف و تفاوتی نمی بینی. جالب و تأمل انگیز اینه که با تأکید می گوید فرجع البصر هل ترا من فطور، باز هم نگاه کن آیا خلل و نقصانی می بینی؟ و باز هم با تأکید بیشتریم از انسان می خواهد که ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. دوباره بنگر تا نگاهت زبون درمانده از یافتن کاستی و نقصان به سوی تو برگرده. مفهوم این سخن خدا اینه که انسان باید قادر باشه ذره ذره هفت آسمان رو رصد کنه و هیچ کجا و هیچ نقطه‌ای از نظر او پنهان نباشه، تا بتونه بگه من همه جا رو گشتم و در اون نقصان و کاستی ندیدم. این اشراف هم به اراده او هر زمان که بخواد باید ممکن باشه که مکرر و مکرر بتونه برگرده و نگاه کنه. آن کس که ره معرفت الله پوید، پیوسته زهر زر بره خدا می جوید. حالا می باید از خودمون بپرسیم پس ما چرا هفت آسمان رو نمی بینیم؟ به ویژه که این سوال در 1400 سال پیش مطرح شده، نه در عصر تکنولوژی و صنعت و عصر فضا. بنابراین خداوند توانایی دیدن هفت آسمان رو بدون تجهیزات علمی امروز و همچنین قدرت کاوش و بررسی دقیق اون رو به انسان داده تا انسان در اصل نزول قرآن بر اساس اون بتونه سخن پروردگارش رو تصدیق کنه. اما براستی چگونه؟ اگر انسان با قوای حسی که بین او و حیوانات مشترکه قادر نیست جز تصویر ساده از آسمان دنیا رو ببینه، پس بناچار سر این معما در قوای روحی انسان نهفته است که به اون توجه نداره. خداوند با پرسشی این چنین انسان رو متوجه توانمندی هایی که به او داده میکنه. ورای عقل طوری دارد انسان که بشناسد بدان اسرار پنهان. در مثال این مطلب مانند اینه که به مرغی که به او بال پرواز داده شده و او بدون توجه به این توانمندی مانند مرغان خانگی زندگی میکنه و به اون عادت کرده گفته بشه چرا خبری از فراز کوهای بلند و سر به فلک کشیده نمیگیری؟ چرا در اونجا آشیانه مرغان آسمان رو نمیبینی؟ با این حساب انسان هم باید از خود و توانمندی های خودش خبری بگیره. امیر مؤمنان علی علیه السلام در اولین خطبه نهج البلاغه میگوید فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتج علیهم بالتبلیغ و یثیر لهم دفائن العقول. خداوند پیامبرانش رو پی در پی به سوی مردم فرستاد تا از اونها بخواد که میثاق و پیمان فطرت خود رو ادا کنند و نعمتهای فراموش شده رو به یاد اونها آورد و با ابلاغ پیام و احکام الهی حجتها رو بر اونها تمام کنند و گنجینه های پنهان و مدفون عقل انسان رو برای او آشکار کنند. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. بنابراین اگر عده ایمانند ما قادر به سیر و سلوک نباشند و از پیمودن راه دشوار و پرپیچ و خم بندگی و قرب الهی ناتوانند، به این دلیل که اراده و همتی رو که لازمه سیر و سلوک و مبارزه با هوا و هوس و خواهش‌های ناروا و دوری از غفلت از یاد خدا و بریدن از علایق نفسانی و ارشته های تعلقات دنیوی و مادیه ندارن و فطرت اونها زیر خروارها بار گناه و اسیان و غفلت مدفون شده، نتونستند خودشون رو از قید و بند حجاب ها آزاد کنند تا انوار الهی در اونها منعکس بشه، وگرنه سرمایه این راه و لوازم طی این سفر در وجود همه انسان ها به ودیعت گذاشته شده. باید به این نکته توجه داشت که رفتار انسان متناسب با عزتمندی و توانمندی او متفاوت میشه. یعنی وقتی انسان به توانایی و ارزشمندی های خودش آگاه شد، رفتارش هم متناسب با اون توانمندی ها عزتمندانه میشه. علی علیه السلام فرمود العلم عز، اطاعت و حرز. دانش عزت و توانمندیه و اطاعت از خدا نگهدارنده انسانه. همچنین در بیان دیگری فرمود لا عز اشرف من العلم، عزتی توانمندتر برتر از دانش نیست. بنابراین دانش انسان رو توانمند میکنه، احساس توانمندی رو در درون شکل میده، به او جرأت تصمیم گیری میده و تصمیم های او رو خردمندانه و حکیمانه میکنه. این توانمندی حکیمانه که منشأ اون علم و دانشه، باعث عزت در نظر مردم و بلندی جایگاه در دیدگاه اونها میشه. از این رو قرآن کریم میگوید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. خداوند از بین شما اونهایی رو که ایمان آوردند و کسانی رو که دانش آموختند به درجاتی بالا برد و خداوند به آن چه شما میکنید آگاه است. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود من اراد عزا بلا عشیره فلیتق الله. هر کس عزتمندی و توانمندی رو خواستار بدون اینکه مستند به فامیل و خیشان و کسانش باشه، باید تقوای الهی رو پیشه کنه. امام علی علیه السلام فرمود لا عز اعز من التقوا، و هیچ عزتی برتر از عزت حاصل از پرهیزگاری نیست. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده گروهی از انصار به پیامبر خدا عرضه کردند ای رسول خدا، برای ما حاجتی است که نزد شما آوردیم. حاجت ما اینه که در پیشگاه پروردگارت بهشت رو برای ما ضمانت کنی. پیامبر خدا سرش رو به زیر انداخت، سپس عصاش رو چند بار به زمین زد و سرش رو بلند کرد و فرمود ضمانت می‌کنم، به شرطی که از هیچ کس جز خدا چیزی رو تقاضا نکنی. امام صادق علیه السلام در ادامه فرمود اونها تعهد دادند که در زندگی از احدی تقاضا نکنند، تا اونجایی که اگر یکی از اونها در سفر بود و سواره حرکت میکرد و تازیانش به زمین میافتاد، خوش نداشت به کسی بگه که تازیانه رو به من بده، بلکه خودش پیاده می شد و تازیانه رو بر می داشت. یا اگر یکی از اونها در کنار سفره دستش به آب نمی رسید، به کسی نمی گفت که آب رو به من بده، بلکه خودش بلند می شد و ظرف آب رو بر می داشت. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد سرفز شیطان رجیم. در این حدیث شریف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرط ضمانت بهشت رو عدم درخواست از غیر میدونه. تحقق این امر مستلزم توجه به توانمندی های خداداد خود انسانه و توکل بر خدا و استعانت از او به جای استعانت از بندگان خدا. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اذا کان یوم القیامت لم تزل قدم عبد حتی یسأل عن اربع عن امره فیما افناه و عن شب به فيما ابتلى وعما اكتسبه من عين اكتسبه وفيما انفقه وان حبنا اهل البيت. چون روز رستاخیز فرا برسه، بنده ای قدم از قدم بر نمی داره مگر اینکه از چهار چیز پرسش بشه: اول از عمرش که در چه راهی گذرانده، و از جوانیش که در چه آزموده، و از آنچه به دست آورده که از کجا آمده و در چه راهی خرج شده، و از دوستی ما خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هست دائم سلطنت در معرفت، جهد کن تا حاصل آید این صفت. هر که مست عالم عرفان بود، بر همه خلق جهان سلطان بود. خیش را در بحر عرفان غرق کن، ور نباری خاک ره بر فرق کن. در طریق معرفت نایی درست، تا تو خود را باز نشناسی نخست. همچو نابینا مبر هر سوی دست، با تو در زیر گلیم است آنچه هست. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما رو اونطور که دوست می‌داری بفرورون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.